همیشه داشتن و از دست دادن به مراتب آدمها را بیشتر ناراحت می‌کند تا اینکه از اول نداشته باشند. آرزو می‌کنیم داشته‌های شما همواره برقرار باشد.
فراسای شعرها با درون‌مایه‌های عاشقانه شنیدیم که در این شبها به جان هم نشست. امیدوارم که شما از شنیدن برنامه بهارخوانی لذت برده باشید. بهاری بود با هوای عاشقانه. اما درس مثنوی پیش روی ماست و به اتفاق هم گوش میکنیم به مدت 55 دقیقه و 48 ثانیه.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 123 از گزیده غزلیات شمس. اینکان مرغان که ایشان بیزه ها زرین کنند، کره تند فلک را هر سحرگه زین کنند، چون بتازند آسمان هفتمین میدان شود، چون بخسبند آفتاب و ماه را بالین کند. ماهیانی کندرون جان هر یک یونسیست، گلبنانی که فلک را خوب و خوب آین کند. دوزخا شامان جنت بخش روز رستخیز حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند. از لطافت کوها را در هوا رقصان کنند، و از حلاوت بحرها را چون شکر شیرین کنند. جسم ها را جان کنند و جان جاویدان کنند، سنگ ها را کان لعل و کفر ها را دین کنند. از همه پیدا ترند و از همه پنهان ترند، گر عیان خواهی به پیش چشم تو تعیین کنند. گر عیان خواهی ز خاک پای ایشان سرمه ساز، زان که ایشان کور مادرزاد را رهبین کنند. گر تو خاری همچو خار اندر طلب سرتیز باش، تا همه خار تو را همچون گل و نسرین کنند. گر مجال گفت بودی گفتنی ها گفتمی، تا که ارواح و ملایک زاسمان تحسین کنند. ما هم تحسین میکنیم، حالا گرچه نه از ارواحیم نه از ملائک، ولی مولانا رو به سبب این همه لطف و زیبایی در سخن و در صورت و معنا تحسین میکنیم. داستان وزیر مکار رو و حکایت اون پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت رو میخوندیم و گفتیم مولانا یک ابیاتی میاره در مناجات، در بیان ناچیزی انسان و انتساب همه قدرت‌ها به خداوند، و بعد احتمال میده که کسی از این سخنها شبهه جبر براش پیدا بشه و بحث رو میکشونه به جبر و اختیار. ما برای اینکه مسیر بحث معلوم بشه چند بیتی از ابیات قبلی رو میخوانیم. این ابیات معروف: ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم، حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، بر بگیری کی جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، منگرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا من نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم، پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه، گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند، دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از ذر و نفع. تا اینجا خونده بودیم. بعد از این مولانا میگوید که توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیته از رمیت. حالا این چی میخواد بگه؟ اولا این ما رمیت از رمیت بخشی از آیه 17 سوره مبارکه انفاله و مربوط به جنگ بدره که در جنگ بدر سپاهیان کفر عددشون چند برابر مسلمان ها بود. مسلمان ها 313 نفر بودن، اما اونها در حدود 1000 نفر بودن. مسلمان ها ساز و برگ نداشتن، سلاح نداشتن، اونها مجهز بودن. بعد پیامبر یک مشت ریگی برداشت و این رو به سمت این لشکر دشمن پاشید، پرتاب کرد این ریگ ها رو. مفسران نوشتن که این ریگ ها خورد به سر و صورت این سپاه و منهزم کرد اونها رو. خداوند در قرآن می‌فرماید که شماها نکشتید اینا رو، و اون موقعی هم که این سنگا رو پرتاب کردی، ما رمیت از رمیت، این تو نبودی که سنگ پرتاب کردی، ولکن الله رما، خدا بود که این سنگ ها رو پرتاب کرد. این آیه بارها و بارها مورد بحث و تفسیر قرار گرفته در مثنوی، که حالا اول بار همینجاست تکرار میشه، و مولانا از این آیه خیلی استفاده ها میکنه. خداوند میفرماید که این تو نبودی که تیر انداختی، تو تیر انداختی ولی تو ننداختی، ما انداختیم. بعد ادامه میده مولانا که گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ما در واقع گویی که کاره ای نیستیم، خداست که تیر اندازی میکنه، ما مثل کمان هستیم، تیر انداز خداست. اینجا بنده اشاره کنم به این مسئله جبر و اختیار، که یکی از مسائلی است که مولانا به اون توجه کرده. موضوع جبر و اختیار از مسائل فلسفی است که هم فیلسوفان و متخصصان با اون سر و کار دارن، هم عامه مردم. بعضی از مسائل فلسفی هست که اختصاص به متخصصان داره، عامه مردم با اونا سر و کار ندارن، ولی بعضی از مسائل هست که هم عامه بهش توجه دارن هم خواص. خب شما دیدید عامه مردم خیلی وقتا میگن که این تقدیره، قضا و قدره، دست ما نیست، هرچی هست دست خداست، بشر چه اختیاری داره، آدمیزاد چه اختیاری داره، یعنی عقیده رایجیه. خیلی وقتا این عبارت ها از زبان عامه شنیده میشه. از اون طرف هم اهل فن، متکلمین، فلاسفه با مسائل پیچیده‌ای در باب جبر و اختیار روبرو هستن، که حالا مولانا بعضیش رو اینجا توضیح میده. این مسئله یه جبر و اختیار از اون مسائلی نیستش که اگر یه کسی فکر بکنه مثلا از اعتقاد دینی دست بکشه و بره مادی مسلک بشه، مادی مذهب بشه و معتقد به خدا و عالم مجردات و اینا نشه، مسئله حل میشه. اتفاقا از اون مسائلی است که شاید بدتر بشه که بهتر نشه اگر کسی منکر عالم بالا و عالم معنا و عالم مجردات نشه. اینطور نیست که خلاص بشه از این قضیه. خوب توجه بکنید که متدینین از یه جهت مسئله دار میشن و غیر موحدین، اونایی که به خدا معتقد نیستن، از یه جهت دیگه مسئله دار میشن. اینو حالا بنده برای شما عرض میکنم. کسانی که موحدن و معتقد به خدا هستن، مشکلشون از اینجا پیدا میشه که میگن خب هرچی هست خداست. درستم میگن، اصلا معنی خدا اینه، شأن خدا اینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در وجود در عالم هستی غیر خدا دیگه مؤثری نیست. خب اگر یک موجود دیگری غیر خدا مؤثر بود، معناش اینه که او از قلم رو به قدرت خدا بیرون دیگه، این که مغایرت داره با توحید، و بعدم این که هر حرکتی، هر نیروی در جهان هست، این بازگشتش به خداست. این عبارت معروف آیه قرآن نیست ولی حدیث ظاهرن دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این که ذکریه که خیلی گفتنش توصیه شده و در کتابهای ادعیه ما توصیه شده که این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو اگر کسی بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 بار بخواند، خداوند 70 بلا رو از او دور میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با بسم الله الرحمن الرحیم. خب معنای این ذکر چیه؟ اینه که هیچ حولی، هیچ قوه‌ای، هیچ حرکتی، هیچ گردشی، هیچ چرخشی، هیچ نیرویی در این جهان نیست مگر اینکه این تعلق به خدا داره. خب حالا ملاحظه بکنید، مولانا همین حرفا رو میزنه، میگه ما پیش خداوند چی هستیم؟ مثل نقشی که نقاش داره ترسیم میکنه، مثل اون نقش هایی که سوزن کارگاه دوزندگی روی پارچه میندازه. این نقش که هیچ وقت اختیاری نداره که بگه منو اینجوری بکش، دست نگردار، چرا این کارو میکنی؟ میگه ما اینجوری هستیم. و بعدم میرسه به همین آیه که میگه خدا هم گفته که تو سنگ انداختی ولی تو ننداختی، خدا بود که مینداخت. حالا این گرفتاری متدینینه، گرفتاری معتقدان به خداست. یعنی وقتی رابطه انسان و خدا رو میخوان تنظیم بکنن، هر چی که از انسان هست میگیرن میدن به خدا که عظمت خدا رو برده باشن بالا. یعنی در مقام تعظیم خداوند چیزی دیگه برای انسان باقی نمیمونه، حتی اختیارم از انسان گویی که سلب میشه. و این ماجرا در همه ادیان بوده، در اسلام هم از همون صدر اسلام این بحث ها بوده. در آیات قرآن هم بعضی آیات هست که ظاهرش حکایت از این میکنه که انسان از خودش اختیاری نداره، بعضی آیات هست که ظاهرش حکایت از این میکنه که نه، انسان اختیار داره. این آیات مختلف و این افکار که بالاخره اگه انسان اختیار داره پس قدرت خدا چی میشه، اگر همه قدرت ها دست خداست پس چرا انسان رو مختار میدونیم، اینا از صدر اسلام بوده. و بالاخره کسانی مثل اشاعره یه نظر پیدا کردن، معتزله یک نظر، و معروف اینه که اشاعره گرایششون به کمرنگ کردن اختیاره. اشاعره یک جریان کلامی هستن، رنگ عقایدشون کمرنگ کردن اختیاره. در مقابل اونا معتزله اینها انسان رو مختار میدونن. شیعه در این میان در وسط ایستاده و عقیده شیعه همان سخنی است که منسوب یا حدیثی است از امام صادق علیه السلام که لا دبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نه جبر نه تفویض، تفویض به معنای واگذاریه. منتها این که عرض کردم اگر کسی موحد نباشه و علم خدای قادر قاهر قهار جبار نداشته باشه و همه قدرت ها رو هم از آن خدا ندونه، حالا شما فکر میکنید که این دیگه مشکل جبر و اختیار نداره؟ اینطور هم نیست. یعنی اگر کسی، خصوصا در این دوران جدید، در این دوران جدید کسی موحد نباشه، این نمیتونه به این آسونیا قائل به آزادی اراده و اختیار بشه. چرا؟ برای اینکه اگر خدا رو منکر بشه، طبیعت رو که نمیتونه منکر بشه. طبیعت یک سره میدان علت و معلوله، رابطه علت و معلول. هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه این علتی داشته و بعد از این معلول ضرورتاً پیدا شده. یعنی این زنجیره علت و معلول در طبیعت زنجیره نیست که یه حلقه هایش سست شده باشه، گسته شده باشه، ما بریم اونجا بگیم اینجا جای اختیاره. دوستان میدانن که مخصوصاً در دوران جدید که تفسیر نیوتنی از عالم، از طبیعت بر اذهان حاکم شد، طبیعت شناسان، فیزیکدانان و فیلسوفان در اروپا قائل به دترمینیسم شدن در طبیعت. دترمینیسم یعنی هر چیزی معینه، هر چیزی مشخصه و وجوب داره. و دترمینیسم یعنی ضرورت ترتب معلول بر علت. یعنی وقتی علت پیدا میشه، معلول حتما باید مترتب بر اون پدید بیاد. حالا این رو در فارسی موجبیت گفتن، نمیدونم چیزای دیگه گفتن. بله، جزمیت رو برای دوگماتیسم بیشتر میگن، در تسلب در فکر رو میگن جزمیت. اما دترمینیسم رو موجبیگری، موجبیت و ضرورت ترتب معلول بر علت. طبیعت میدان دترمینیسمه و درست به علت همین دترمینیسم حاکم بر طبیعت که شما میتونید قوانین طبیعت رو در ریاضیات بیان بکنید. یعنی ریاضیات زبان طبیعته. در دوران جدید دانشمند که سراغ طبیعت میره با زبان ریاضی با طبیعت صحبت میکنه و با زبان ریاضی پیام طبیعت رو درک میکنه. ریاضیات هم که با کسی شوخی نداره که، دیگه 2 ضرب در 2 مساوی 4 دیگه. حالا اینطور نیستش که یه جایی یه خورده مونده باشه به 4، یه جایی مثلا یه ربع به 4، 4 و ربع، اینطور ها که دیگه نیست، مال ساعته. ریاضیات قطعیت داره، طبیعت زبانش زبان ریاضیه. در طبیعت همه چیز دترمینه است، یعنی همه چیز از پیش علتش مشخصه و وقتی اون علت پیدا بشه حتما باید پیدا بشه. حالا این وسط اون کسی که موحد نباشه، معتقد به خدا نباشه، باید بگه منم جزء طبیعتم دیگه. آیا ما در طبیعت اختیاری میبینیم؟ کجای طبیعت ما اختیار میبینیم؟ سنگی که از آسمون میفته اختیاری داره؟ قطره بارانی که تحت تأثیر جاذبه زمین پایین میفته اختیاری داره؟ هر پدیده شما در طبیعت میبینید، میبینید اختیاری نداره، محکوم به قواعد و روابط و ضوابط علت و معلوله. خب این کسی که دست از اعتقاد به خدا برداشته باید قاعدتا خودش رو هم جزوی از طبیعت بدونه. این عالم مادی محکوم به روابط جبریه. دترمینیسم رو بعضیا جبر طبیعی هم مثلا ممکنه بگن. خب انسانم یه قطعه ای از طبیعته. اگه بگید انسان یه تافته جدا بافته ایه، خب اون شما به خدا معتقد نشدی، وقت اومدی این اعتقادی که در باب خدا نفی کردی در باب انسان دو مرتبه بهش رجوع کردی. غرضم این است که بی اعتقادی به خدا به هیچ وجه مسئله جبر و اختیار رو حل نمی کنه، بلکه اگر این موضوع راه حلی داشته باشه که داره، این راه حل با اعتقاد به خدا قابل فهم تره تا با بی اعتقادی به خدا. برای اینکه بالاخره کسی که به خدا معتقده به یک ساحتی از هستی معتقده که اون ساحت فراتر از طبیعته و این تسلط جبر مادی در اون عالم نیست، ولی باز به معنای این نیست که اونجا هم علت و معلولی در کار نیست. یعنی ما برای حل مسئله اختیار نمیتونیم از قاعده علت و معلول فرار کنیم، چون اصلا کسی که معتقد من مختارم، آزادی اراده دارم، منظورش اینه که این کاری که من کردم خودم علتشم، منظورش این نیست که علت نداره. دقت کنیم، یعنی مسئله اختیار با نفی قاعده علت و معلول حل نمیشه، ولی اختیار معناش این است که انسان خودش علت افعال خودشه و در این علت شدن دیگه محکوم به علل و عوامل طبیعی نیست. شما این بازیایی که بچه ها میکنن بهش میگن دومینو دیدید که یه چیزایی رو کنار هم میذارن، مثلا قطعه های لگو رو کنار هم میذارن، ممکنه 2000 تا از این قطعه ها رو به صورت یک نوارهای تو در توی بچینن، بعد اون اولیشو یه تکون میدن، اولی به دومی میخوره، دومی به سومی میخوره، همینطور نگاه میکنید پشت سر هم هر قطعه ای معلول حرکت قطعه قبلی میشه، علت میشه برای حرکت قطعه بعدی و این همطور ادامه پیدا میکنه. کار طبیعت اینه، شما در میون این قطعه ها، حالا 2000 تا 20000 تا، اتفاقا بازی میکنن، یکی از بازیهایی که میکنن این است که ببینن چند تا قطعه میتونن اضافه بکنن که این پدیده رو یه جا تماشا بکنن، هر کی بیشتر بتونه طراحی بکنه موفق تره. توی این چند هزار قطعه که هر کدوم به نوبه خودشون علتند و معلولن، یک قطعه پیدا نمیکنی که اون از خودش اختیاری داشته باشه، یعنی بدون اینکه ضرورت از علت قبلی بهش سرایت کرده باشه خودش تصمیم بگیره بتونه بکنه یا نکنه. یعنی هیچ سر دوراهی هیچ قطعه واقع نمیشه، همه یه راه دارن، این طبیعته. اما اگر ما به یک عالمی ورای عالم مادی، به یک ساحتی از هستی برتر از ساحت هستی معتقد باشیم، در اون صورت ممکنه یه راه حلی برای اختیار پیدا بشه که قابل جمع باشه با قدرت خداوند، که حالا اینا رو توضیح